به مانند چند جلسه گذشته نیمه دوم در اختیار خود دوستان هست. از قبل چند نفر وقت گرفتن در خود از دوستان فرصت یک فکر استفاده خواهند کرد و انشاءالله ما بتونیم ساعت 8:23 بحث رو تمام کنیم. جناب تشریف بیارید.
سلام خدمت دوستان و تشکر از جناب آقای صادق که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. من میخوام با خلاصه صافدلی میخواد اصل محور برخوردم و باشه تجربه حالا خودم رو و سیر یا مانوتونی که خودم تهی کردم تمام رو اون نتیجه شو این چیزی که الان بهش رسیدم خیلی ساده و خودمونی با دوستان مطرح بکنم. خب بحران انسان همیشه در طول تاریخ همه جوانه دچار دردمه یا بحران بوده و هست و خواهد. البته من معتقدم که دغدغه‌ها وقتی پاسخ داده نمیشه و انباش میشه و جمع میشه تبدیل به بحران میشه و از بحران حالا به تعبیر من فکر نمی‌کنم بشه بیرون رفت. بحران در درون خودش عرض کنم که یه زایشی رو ایجاد میکنه، یه انفجاری ایجاد میکنه که اون انفجاریه بحران رو به اصطلاح حل میکنه و باید فاز دیگه میشه و بعد بحران جدید ایجاد میشه. ما خیلی حالا در تجربه طول تاریخ و اینها اینطور نبوده که به راحتی بشه از بحران ها خارج شد باشه. اصلا شاید تو ها نهی کنید بس همین هم هستی شما بگید تاریخ کنن مرحله مرحله اتفاقات بحران معظمی تو همین جوانی رو میفید. من متعددم که چون فرصت نیست نمیتونم از سیر خودم خیلی توضیح بدن اینها، ولی الان من فکر کنم که بحران ما مخصوصا جامعه و جوانهای ما بحران نداشتن استراتژی تعریف شده برای زندگی. ما خیلی راجع به خیلی چیزها حرف زدیم، صحبت کردیم، درس خوندیم، از کنه بیاده، ولی راجع به خود زندگی خیلی کم بهش توجه کردیم. داریم زندگی میکنیم ولی واقعا متوجه نیستیم که داریم چیکار میکنیم. زندگی برای ما تعریف نشده است و استراتژی زندگی برای ما تعریف نشده است. من فکر میکنم که خود به خود الان داره در درون همین بحران نداشتن استراتژی تعریف شده برای زندگی داره راه حلش هم به صورت حالا ناگهانی و با یک قدرت و قدرت خیلی زیادی داره ایجاد میشه و داره به پیش میره. ولی خب امید بخش به نظر من یک پتانسیل و نیروی عظیم داره به وجود میاد که مسئله رو حل میکنه. برای حل این مسئله رویکردی که در اتفاق میفته رویکرد خوب زندگی کردنه و من معتقدم که ما به این خیلی باید برنامه رو توجه کنیم. بسیاری از چیزها ما رو از زندگی کردن غافل می‌کنیم، از زنده بودن و زندگی کردن و چگونه زندگی کردن غافل می‌کنیم. دغدغه همه تاریخ و بشر همین خوب زندگی کردن و خوب تر زندگی کردن، خوب به دنیا آمدن، خوب تربیت شدن، خوب درس خوندن، خوب خوردن، خوب پوشیدن، خوب معاشرت کردن، خوب مسافرت کردن، عرض کنم که حضور فعال خوب توی جامعه داشتن، سیاست ورزیدن، باز حالا همه مهمتر عشق ورزیدن، ازدواج کردن، خانواده تشکیل دادن، اینها مسائل اصلی انسانه. من معتقدم ما یه مقدار اینها رو کمرنگ بهش توجه میکنیم، زمینه که میدونیم خود مسئله اصلی و این هاست و حالا به دنبال اینها شکوفاتر شدن بیشتر به زندگی مبارزه رو بیسار کردن، کمک کردن به حرکت دیگران و دیگران رو برای زندگی کردن خوب و خوبتر عرض کنم که دستگیری کردن، برداشتن موانع از سر راه، اینا همه جزء همون مجموعه زندگی و اینا همه باید با هم حرکت بکنه و ما در این تجربه خوب زندگی کردن در این فاصله عمری که ما داریم از تولد تا حالا مرگ این دنیایی و فیزیکی، این فرصت رو داریم که با خوب زندگی کردن در حالا مثل چون من خواهد بزنم بازار بورس سهام مشارکت در هستی یا مشارکت در پروژه انسانی که قرار آفریده بشه، که انسان در حال آفریده شدن هست، حالا اینو ما حالا بازش نمی‌کنیم، تمام تجربه بشری، انبیا، پیامبران، همه اولیا، همه انسان به خود ما خود به خود متوجه این هستیم که اون انسانی که قرار باید باشه ما هنوز نیستیم و داره آفریده میشه و داره عرض کنم که حالا تعالی و تکامل پیدا میکنه. منتها تو این مسیر ما در این عمری که داریم در این بازار بورس مشارکت فرصتی داریم که سهام بخریم. این سهام عرض کنم با عملکرد ما توی زندگی، با نحوه عملکرد ما در مسیر و بستر همین واقعیت‌های عینی و ملموس و نیازهای عرض کنم که اولیه و ثانویه و متعالی ماست که این بورس‌ها خریده میشه، ما هزینه میکنیم بورس‌هایی رو ممکن از گذشتگان، سهام سود سهام بورس‌هایی که گذشتگان تلاش کردن و کار کردن ما ازش استفاده کنیم و خودمون هم میتونیم سهم داشته باشیم که در تولید سهام مشارکت بکنیم و در شکل‌دهی اون انسانی که میخواد آفریده بشه در پروژه همون پروژه مشارکت خدا انسان، که خداوند به انسان این اجازه رو داده و این اذن رو داده و این تکلیف رو وزن برده که در ساخته شدن انسان خود انسان مشارکت داشته باشه، در ساخته شدن اون انسانی که بی نهایت مسیر تعالی رو باید طی کنه و هیچ وقت هم این تعالیش پایانی نداره، ولی ماها خودمون در ساختن این انسان مشارکت هستیم. لحظه به لحظه زندگی ما این تعریف رو داره و با حضور عرض کنم که خدا و با مشارکت خدا ما در این بازار به اصطلاح صحیح میشیم. حالا سود سهام هم بعضی سهام ها هستش که زیان‌آوره، بعضی سهام ها هستش که سودآوره، اون انتخاب با ماست. انسان این آزادی رو خداوند بهش داده که خودش سهام رو انتخاب بکنه، که این عرض کنم که بعضی سهام ها رو بودید که دفعه سقوط میکنه و شکست میشن، ولی سهام اون سهام رو که خود خدا معرفی میکنه توسط نمونه ها و الگوها و پیشگامهایی که فرستاده و در حالا کتابش با ما معرفی میکنه، سهام های پایداره و در به اصطلاح پروسه این زندگی فعال و لحظه به لحظه و تعامل و گفتگوی دائم با خدا و با هستی هستش که ما مشارکت میکنیم توی پروسه تولید تولید سهام یا خرید سهام. و این هم اساس و اصالتش هم لذت پایدار و بالنده. انسان به هیچ وجه نباید خجالت بکشه از اینکه بگه من اصلا زندگی میکنم برای اینکه لذت ببرم. اون چه لذتی؟ کدوم لذت ها؟ این تعریف باید داشته باشه و ما خودمون میتونیم انتخاب بکنیم لذت های پایدار و بالنده. اینها چیزیست که نعمتیست که خداوند به ما اعطا کرده، به ما داده، اصلا ما خلق کرده برای این که ما از هستی، از زندگی، از زنده بودن، از عشق ورزیدن، از دوست داشتن، دوست داشته شدن، از خوب لباس پوشیدن، از خوب مسافرت کردن، خوب از کنم که خدمت کردن، خوب کار کردن، خوب اختراع کردن، خوب درس خوندن، از همه اینها ما از کنم که باید لذت ببریم. و این متاسفانه داره گم میشه. من فکر میکنم تو زندگی ما الان وقتی احساس رو البته داریم، نه که نداریم، به صورت طبیعی و فطری ما دائم دنبال این مسائل هستیم، ولی آگاهی بهش نداریم، نمیتونیم سیستم بهش بدیم، تدوینش کنیم، برنامه‌ریزیش کنیم. با آگاهی و انتخاب عرض کنم که به سوی این از لذت ها بریم. نکته دیگه که به نظر من تو این تعامل و گفتگوی با خدا خیلی مهمه همون بحث مشاهده هست، مشاهده خودمون و دیگران و زندگی. و اینکه همه انسان ها، هر کدوم از ما، من به این نتیجه رسیدم و به این یقین دارم که همه ما یک قرائت یا یک ورژنی از همدیگه هستیم. همه انسان ها در طول تاریخ، حتی اونایی که رفتن و حتی اونایی که خواهند اومد. یعنی اگر من ممکن بود شما باشم، شما ممکن بود من باشید، فرق هم نمی کنه، زن مرد نه. اگر ما با اون دید به همدیگه نگاه بکنیم، وقت متوجه میشیم که چقدر میتونیم همدیگه رو دوست داشته باشیم، چقدر میتونیم از کنم که نگران همدیگه باشیم، دغدغه‌های دیگر رو دغدغه‌های ما باشه، دغدغه‌های ما دغدغه‌های دیگران باشه، و چقدر میتونیم انرژیامون رو به همدیگه بذاریم تا تلاش کنیم که خوب زندگی کنیم. دکتر شریعتی جمله خیلی خوبی دارم که معروفه، بفرمایید که خدایا تو خوب زیستن را به من بیاموز، من خوب مردن را خود خواهم آموخت. و تعریفی که از انسان میکنه دکتر شریعتی، یه چهار بُعد اصلی برای انسان شو معرفی میکنه که آگاهی و آزادی و اختیار و آفرینندگیه. و بعد یه سری ویژگی هایی برای انسان شو معرفی میکنه که من تا به حال به این جامعه و من روز تعریفی از انسان ندیدم که اون ویژگی ها رو اولش رو پرستنده، انسان موجودی است پرستنده. حالا من توضیحاتش رو میدم تو درس هفتم جامعه شناسی ادیان هست اگر دوست داشتید. بعد انسان منتظر و ماوراجوعه، این جزء ویژگی انسان. هیچ وقت یک انسان این ویژگی ها رو ترک نمیتونه بکنه و هر چقدر هم تکاملش بیشتر میشه، آگاهیش بیشتر میشه، این ویژگی‌هاش عمیق‌تر و پیچیده‌تر و بیشتر میشه. انسان غیر معینه، یه چیزی نیستش که چارچوبی براش بکشی، یه فرمولی براش تعیین کنی بگی اینه. و ما خودمون اینا رو می‌دونیم، خودمون در وجود درون خودمون هم اینا رو حس می‌کنیم. بعد به دنبال اینها مسئول میشه و چون مسئول میشه معتقد میشه و انسان قریبه. در این جهان احساس قربت میکنه. چرا؟ برای اینکه دنبال اون میدونه که اون انسانی که باید باشه هنوز بهش نرسیده و اون فقط با کمک خدا و مدیریت خداست که میتونه در اون مسیر حرکت کنه و بهش برسه. و انسان مضطربه، انسان همیشه اضطراب داره، دغدغه داره، هیچ وقت دغدغه از ما دور نخواهد شد. مسئله نوع و روش برخورد رو با دغدغه و بحران هست. و آخرش هم انسان پیش‌رونده و سیاسی هست. انسان اگر بخواد واقعا در اون مدار پروژه انسانی که داره آفریده میشه قرار بگیره، این ویژگی‌ها رو داره و نمیتونه اینا رو ترک کنه. اما توی مسیر هم وقت من تموم شد بفرمایید. اما توی این مسیر آفتهایی که وجود داره در اون گفتگو و تعامل عینی و عملی که با خودمون باید داشته باشیم، من روی این نکته تاکید دارم که ما خدا رو در حرکت و در زندگی کردنمون، همین زندگی روزمره‌مون هست که خدا رو پیدا می‌کنیم و خدا رو می‌فهمیم. جایی دیگه نباید دنبالش بریم. ما خدای ذهنی و فلسفی رو عرض کنم که وحنی رو چارسازی برای ما نخواهد. البته خوبه برای توصیف کردن و برای سرگرم شدن و یه مقدار یاد، ولی واقعیت اینه که ما در عمل زندگی از انبیا و اولیا و این نمونه‌هایی که جناب صابر هم روش دارن کار میکنن که خیلی هم واقعا مفید و ارزنده است، اینها در صحنه عمل زندگی و با برخورد با مسائل واقعی و روزمره با خدا گفتگو و تعامل میکردن و خدا رو پیدا کردن و با خدا حرف زدن و با خدا معامله کردن و از خدا گرفتن و به خدا دادن. و ما همه ما بدون استثنا باید این تجربه ها رو تو زندگیمون داشته باشیم و داریم، حتما داریم، مطمئن نداشت. شما تو زندگی خودتون رو یه مطالعه خود ازش میبینید، داهم دارید، لحظه لحظه دارید تعامل میکنید، گفتگو میکنید با هستی، با خدا و با خودتون، و داهم دارید تولد جدیدی پیدا میکنید و به سوی اون انسانی که باید آفریده بشه عرض کنم که دارید حرکت میکنید. من اون آفتارم خیلی خلاصه را عرض کنم چون وقتم تموم شده. بی‌اعتمادیه یکیش، بی‌اعتمادی به خود، به دیگران، و وقتی اون استراتژی زندگی رو نداشته باشیم و ما بر اساس شناخت واقعیت های زندگی حرکت نکنیم، این آفت ها بوده بگیم. بی‌اعتمادی به خود، به دیگران، به جامعه، به خدا، به هستی، به عشق، به نتیجه کار، به محبت ورزیدن، به همه چیز بی‌اعتماد بشیم. قریبه هنگاریه که احساس قربت میکنیم، نه اون قربتی که از کردن قربت حقیقی و ازاده، قربت اصلا اجتماعی و شخصی میکنیم. بعد جایگزین شدن من و تو به جای ما هست که اینا از آفت ها و آسیب های این نشناختن استراتژی زندگی تعریف شده است. و وحنگاری خود و هستی و خدا.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنید. هر گروه از ما میتوانیم به ذهن هم دیگر تلنگری بزنیم، تلنگری که دوست ما امشب زدن، غیبت استراتژی حیات برای ماست و اینکه تمسک به خدای فلسفی در این چارچوب مسئله رو حل نمی‌کنه. خیلی متشکرم از شما. در جلسه اول که دوستان از تریبون استفاده کردن، دو تا از خانم ها آمدن که بحثشون هم ساختار داشتن، محتوا داشتن، خروجی داشتن. امشب هم ما پذیرای خانم دیگری هستیم که بحثشون رو ارائه کنن. انشالله بحث ایشون هم نقطه چین ساختاریافته بحث دوستان قبلیشون باشه.
گریه کنها و دعا کنها و امتحان داشتیم، مشکل حل نشد. میدونم جوانهای ما توی شرایط بیشتر از مرد کشورها میشون که اینقدر مواجهه های مسئله سرکار داریم، توی دبیرستان، توی دانشگاه، در خواهد واحد های بسیار، توی رسانه ها، توی کتاب ها، رمان ها، نیاز ما به عرفان، مدام کلمات خدا، دین، مذهب، آخرت، اینها توی سر ما هست. حداقل همه ما شما که میخونه پدرت تحت تاثیر فضا شاید ساعت با خدا صحبت بکنیم، یعنی فکر میکنم خیلی زیاد هست بین جوانه میدید به خود جوانه که به یه سری عرفان حالا روی آوردن که من خدا برد خودم نه و یه ارتباط شخصی با خدا خودم اتفاق نمیفته، یعنی نه ارتباط با خدا باعث میشه که ذره این حال بخوام این صحبت بکنم و این در اسلام های دخترانه ما بهتر بشه اگه بگم روز به روز سال به سال تو این سال به اخیر بدتر نشده و نه باعث شد اساسا وضعیت اقتصادی ما معیشتی ما ذره بهبود پیدا بکنه. من سوالم اینه، آیا همون احساسی که ما نسبت به واژه خدا داریم، چون خدا که در واقع خدای واقعی و حقیقی که چیزی نیست که تو ذهن من بیاره، اون احساسی که ما به خدا داریم واژه اولا، ما دوستش داریم، بشگریه میکنیم، ازش کمک میخوایم، میخوام ببینم آیا همون احساسی که ما نسبت به واژه اولا داریم لزوما خدا هم احساس نسبت به ما داره؟ یعنی اگه من مثلا خدا رو دوستش دارم، گریه میکنم، ازش کمک میخوام، پای روزه میشینم، دعا میکنم، آیا لزوما اینکه خدا من دوست داره اگر یه جایی مثلا کسی اسمی مثلا از خدا شاید لفظا نمیاره، کافه دعوت برای خدا نمیفرسته و برش گریه میکنه، خدا من معنیش نمیذاره، دوستش نداره؟ من پیشفرضم اینه که اینطور نیست، یعنی حالا با استفاده از بحثهایی که حالا توی قرآن اشاره خواهم کرد، خیلی اینطور نیست. خدا زیر مجموعه ما نیست که احساسش نسبت به ما در واقع هم احساسش که من نسبت بهش دارم، خدا فراتر از این وجود حقیقی است که ممکنه تصوری که من نسبت بهش دارم اصلا با اون آدم با اون واقعیت در واقع صدق نکنه، ممکنه من توی دعا کردن اصلا خدا رو نخونم و خب قاعدتا هدایت هم در کار نخواهم. من توی این وقت میخوام در واقع میگم سراغ این برادرم که قرآن بگم که خدا گفته کیا رو هدایت میکنه، کیا رو کمک میکنه. خدا همه رو هدایت میکنه به جز دو دست، فاسقان و ظالمان. توی ظالمان کار میکنم چون هم دست فاسقان رو خیلی میتونم در واقع بحث خواهد بود، فقط بحث فاسقان رو مطرح میکنم. من این لغوی فاسق در واقع قاموس گفته خروج از حقه، یعنی اولا بحث عقیدتی ایدئولوژیک اسلامی هیچ تو قبول ندارم، ما توی حقی هستیم چیزی رو قبول داریم ازش خارج میشیم، یعنی اسلام میتونم درست رعایت نمیکنم، منیفست این خصوصیتش رو توی آیات من بررسی کردم. اولا اکثرا به طور جمع مبارزه شده، یعنی متعدد قرآن کار رفته، خیلی کم مثلا شاید چهار نمونه ای باشه که یا کلام فاسق یا به صورت در واقع مصدر فسق فسوق به کار رفته، همه جور بوده فاسقین فاسقین و فاسقون به کار رفته، جمع فاسق یعنی به جمع اصلاح میشه نه صرف هم بسید برای این عمل فرد خیلی نیست، حالت جمعی. دوم که در مقابل ایمان قرار داره، در مقابل هدایت یافتگی، یعنی میگه که 32 یونس میگه، میگه که به کیست که از آسمان و زمین شما روزی میبخشد، یا کیست که حاکم بر گوشها دیدگان شماست، کیست که کارها را تدبیر میکنند، پس خواهم گفت الله، پس بگو آیا تقوا نمیورزید؟ این خدا پرورش کننده حقیقیست و بعد از حقیقت جز گمراهی چیست؟ این گونه سخن پروردگارت و به کسانی که فسق ورزیدند به حقیقت میورزد، آنان ایمان نمیآورند. بحث ایمانی که اینجا من میگم در مقابل ایمان قرار میگیره قطعا ذهن نسراهه که کسی بگه من خدا را قبول ندارم، چون قطعا میگم خدا، یعنی بحث اینه که قطعا میگم خدا و خود تقوا نمیورزم به خدا کارشو بخواد از این بکن. بعد بحث بعدی اینه که در واقع قرآن میگه که فسق در نظرها ناخوشایند و برخلاف ایمان، میگه حق اجارات میگه خدا فسق در نظرها ناخوشایند ایمان رو دوست داشتن میکرد، یعنی قاعدتا از بیرون اگه کسی نگاه کنه حالش از این مجموع به هم میخوره، به نظرش آدمهای مثلا کثیف و پلیدی میاد. من برای شرح حسن به جمع فاسق رو استخراج کردم که در واقع این مشخصه رو نه چه قالبه میخوام بگم ساختارهای یه جمع میشه، یعنی نمی ساختارهای یه جمع چون خصوصیات به خودش بگیره این جمع فاسقه و قطعا خدا هدایتش نخواهد کرد، نه تنها هدایت نخواهد کرد، یه جاهایی میگه من رو براتون بخونم جالبه، میگه که به پیغمبر میگه کردن که اینا نمیتونن از خدا هدایت بودن و طلب کنن. مشخصات ساختارشون این هست. نخبگان این جماعت بودن یک، علمای دینی اونها در فرهنگ، یعنی کسانی که عالم دینی و نظریه تئوریک هستن حمایت نمی کنن و یاری نمی کنن از کسانی که برای ایجاد عقاقس به پا خواستن. این 82 عالم عمران پیمان نبی نبی از نبی ها پیمان گرفتیم که هر بار رسولی آمد یاریش بود. رسول تو قرآن هم دستم به کسی که برای ایجاد عقاقس تشنایی با خواسته به کار میره، نبی کسی که در واقع بحث تئوریک و در واقع دعوت به خدا و آخرت رو معمول داره. که علمای دینی اینا در واقع نمیان تو جامعه از کسایی که دارن به صورت عملی عدالت رو به پا میدارن حمایت کنن. و خدا گفته که اینها هر کس که خدای پیمان از نبی گرفته که حتما باید حمایتش کنه و هر کی پیمان رو شکست در واقع فاسده. دوم که از گفتار علماشون و در واقع نخبگانشون از گفتار گناه و حرامخواری باز نمیدارن. تو برج آز خودشون نشستن دارن در واقع نظر پردازی میکنن و اصلا به مثلا و حرفشون کاری ندارن که اگه بینه مثلا این عادل و ظالمه همه مثلا این مثلا این ها بگیر مثلا خصوصیاتشون که به مثلا چش کاری ندارن. توی حاکمیت چطوری این وضعیت؟ یکی که حالا یکی میگه از گفتار ما موازن دارم پنجمون ماهد است. تو حاکمیت وضعشون چطوری؟ اولا حاکمان اینها عهد و پیمان نگه نمیدارن. یعنی اگر در واقع هشت توبه است اولا عهد و پیمانشون واسهشون اهمیتی نداره، قدرت براشون میذاره. دوم شفافیت ندارن، دلو زمین هر به زبانشون هم راضی میکنه دلشون این نیست، شفافیت ساختاری ندارن. در واقع حافظ میگه ما از برون شده ما از برون در شده مقبول مثل فری داخل درون پردش تدبیر میکنه. سوم که بعد از رسیدن به قدرت سری رشدشون متوقف میشه. اینا کسایی هم که قبل از اینکه به قدرت برسن رشد داشتن، ایمان داشتن، عمل صالح انجام بعد به قدرت رسیدن متوقف میشه. پنجمی مورد استعمال میگه آنها که ایمان آورده کارها شایسته میکنن پس خدا آنها را جانشین در زمین میکنن و بینشان را به ایمنی مقدر میکنن تا فقط او را عبادت کنن و چیزی را با او شریک نگیرن، یعنی سر توحید باشن. اما هر کس که بعد از آن کفر گردید فاسق است، هر کس راهی در واقع پویایی توحید رو ببنده بیاره بعد از اون در واقع اسرائیل مثل خصوصیت حکومت فاسق. عموم وقت مردم توی این در واقع جامعه فاسق چطوریه؟ عموم مردم یکی که وقتی استبداد از حد میگذره و حاکم ذلیلشون میکنه از حجم و تبعیت میکنن، یعنی تا وقتی که فردا باز خوب انتقاد میکنن، خوب حرف میزنن، خوب حرف خودشون مطالبه میکنن، چون می وقتی زیاد و زیاد رویه میکنن، ولی وقتی مثلا حکومت دیگه خیلی زور میکنه دیگه ساده میشن. میگن ما هم زیر بار هر روز میبینیم مگه ازدواج خیلی بزرگ باشه. این آیه 57 54 زخرف در دو قوم فرعون میگه، میگه چون فرعون ایشان را خوار و خفیف کرد و آنها هم اطاعتش کردن مردم این فاسق بودن. استخفا رو به کار ببرن میگه فرعون اینا خیلی خوار کردن از ترس تبعیت کردن. به لحاظ حقوقی توی این جامعه قضاوت بر اساس کتاب نیست. به اهل انجیل هم خطاب میکنیم که اگه اهل انجیل وقتی اگه به وسیله خود انجیل قضاوت نکنن بین مردم اینها فاسقن. به لحاظ فرهنگی اولا افراد حریم ندارن. اینو چهار نیم هست که نسبت به زنا به زن شوهردار بودن و چهار تا شایر رو نمیارن، خیلی راحت آبادی افراد میزن. دوم عهد پیمان حرمت نداره، هشت خوبه. سوم مصلحت اندیشی توی این جامعه مبنی بر ترس داره، در واقع این گفتمان مصلحت اندیشی برتری داره بر گفتمان ایمان مبنی بر امید. اینا وقتی کسایی که در واقع فرهنگی ترس جا افتاده تر مصلحت اندیشی مبنی بر ترس خیلی جا افتاده تر. وقتی بهشون میگن به این جواب و در واقع پیروزی رو دست بیاریم میگن من فرمان میگم من اجازه بده برای فتنه هم نیاز 53 تو بس اینا خدا باز لقب فسق میده. میگه که اینا از ترس میدونن در واقع به دران همون کار سادهشون یکی برن به جمعه میگن از ترس ترجمه میدونن که به فتنه هم و خدا میگه به فتنه افتادن خبر بودن. اینجا هم ظالم هم خصوصیتش هم میدونه، یکی در واقع کسی که میگه اگر فکر میکنید مقام آب دادن در حاجیان مسجد الحرام و تعمیر مسجد الحرام آیا مقام چون کسی که جهاد میکنه در حال نیستان هرگز نیستان نیست و خدا ظالمان را که داره نخواهد بگیم کسی که کسی خب میره مسجد الحرام در آب میده به حاجیان تو که دیگه نمیتونه بگید با خود از خدا بیگانه است و خدا رو قبول نداره که داره نکته بعدی به لحاظ چهارم که چهارمین در واقع خصوصیت فردی تو این جامعه دروی حاکمه تنجام که حالا جمعه و معروف از این دیگر حقیقت شوری ندارد نام چه شوره اینگز از دیگر حقیقت ندارد این اسمان هم شوره حدید میگه آیا برای آنها که ایمان آورده اند هنگام آن نرسیده که دفاعشون به یاد خدا و آن حقیقتی که نازل شده نرگرد و مانند هم کسانی نباشند که از پیش به آنها کتاب داده شده انتظار برای آنها به درازا کشید و دفاعشان سخت کرده و بسیار از آنها حاصل بودند یعنی بس اولین کتاب به نظر من اصلا نبود یعنی کتاب قرآن نه به خاطر اینکه تورات انجیل تحریف شده بود جای جای اصلا متعدد هست اینکه بخوایم ازشون خطاب از با کتاب خودشون قضاوت کنیم تورات آنها که سراسر نور هدایت بود اینا موجودا خودشون پشت کرده میخوای بتونن به تو ایمان بیارن به خاطر اینکه در واقع تحریف انسان بشه به خاطر اینکه حقیقت یک طرفداری نداشت جمعه اصلا حقیقت برای شوری نداشت طرفداری ازش میگرد به عشق اون بر نمیخواستن به لحاظ استراتژیک توی جامعه به اولویت عمل نمیشه سراغ عمل صالح میرن اما عمل صالح رده های بعدی مقدور هم نمیکنیم که چه بارد بچه با بومید اتفاق کنن و دیرون کشون کارش میکنن رو مبارزه کنن چه کارش جهاز بکارش نیست که نگاه کنن داره که بخواد شو از هم خودش باز کنن من در نتیجه میخوام بگم همین خصوصیت های کارو در ساختار اجرام خصوص میکنه در نهایت باعث میشه که 19-8 میگه که خدا رو فراموش کردم خدا هم کارو فراموش کرد من آیاتی که برای خودم قسم واضح بود جا جا اینا به خدا استناد میکردن به خدا رجوع میکردن ولی خب این خدای نبود خدای واحد الله که مورد من نظر در واقع قرآن هست نبوده یه خدای ذهن شدی در حدود در من خواهم بگم در حدود حدود 18 تا سوره تا اینجا که من حاضرش کردم یعنی توی 18 تا سوره تکرار شده این طرح بیشترین ترانه این جالب که تو سوره اول توبه بوده دوم سوره مائده سوره توبه هم خب میدونی بیشترین تمرکز روی بحث مقاومت جهاد و در واقع استادگی در مقابل ظلم داره دوم سوره مائده است که مائده هم بیشتر احکام اجتماعی هست یعنی در واقع مسحور حدودی که باید تو جامعه افراد رعایت کنه راه خروج از این وضعیت من نمیدونم بحثم راه خروجش هم بگم اگه جامعه گرفتار
خدا خواسته که این رو تعبیر ما باشه و ما جدایت میکنه نباشه با
خب چطور میشه عوضش کرد؟ میگه همون خدا قومی را تحمیل میدن آنچه را که در قومی است، یعنی گرفتاری های قوم رو، یعنی مثلا مشکلات کار ما، مشکلات اخلاقی ما، خدا اینا تحمیل نمیده تا وقتی که به تحقیق بدون به انفس هم، یعنی در واقع به همین مسائلی که گرفتار نفس ماست تحقیق پیدا کنیم. بعد وقتی میشه ما این بحث انباش بریم، ما یه جایی شروع میکنیم، یه استارت و یه تصمیم گرفتیم چه برای تحقیق، کم کم در واقع سعی میکنیم عمل میکنیم و فضا کلی حاکمیت رو از اینها که گفتیم خارج کنیم، یعنی یک آلترناتیوش که ایمانه در مقابل ایمان و هدایت میده، مقابل همین وضعیت که گفتم ایمانه، مقابل ترس رو میده، مقابل در واقع حرمت بودن و حرمت حرمت گذاشتن به افراد و غیره. ما یه جور شروع میکنیم تو این مسیر که هدایت خدا و کمک خدا و رسالت، نه اینکه بشینیم بگیم حالا همه ما رو داریم خدا بیا کمک ما هر بشه. خودش گفتم یکی نه، خدا اگه بدی بخواد سابونی که این هم باشه بدی بخواهد کن، هیچ راه نجات برای ما نیست. وقتی یه جور شروع میکنیم به در واقع تحلیل اینها، اینا انباش میشه، میشه گذشته ما، وقتی جایی در آینده شد اون چیزی که تحلیل ماست و در واقع وجه عمل ماست انقدر مثبت باشه که ما میریم تو مسیر بروید داریم سریع
کنیم. این زحمت کشتیم بحث شما معطوف به متن بود، ولی بیرون از متن خودتون فکر میکنین که روش برخورد خدا چیه؟ حالا فکر کنین اصلا این متن نیست، خودتون متن.
اصلا اینکه انگیزه شو که این بیشتر توی قرآن کریم نگاه کنم، اصلا خدا کیو قرآن دوست داره، کیو مثلا دوست داره، که یه جایی متوجه شدم من خیلی خدا توجه کنم، اصلا نه هم نمیذاره، یعنی نه تنها توجه نداری، وقتی سیگرت هایی هم میزن حتی مثلا یه وقتی مثلا توی مراقب که اصلا من کافر حتی فرض میکنم، بس اصلا نه بس راهش این نبوده اینکه بعد این حالا قرآن میخونیم و بعد بیشتر به این آیات لینک کردن میگم خب بله نمیشه هر کسی با هر شرایطی به خدا بخونه، قطعا این نیست که خدا حتما بعد جوابش رو بده، ممکن جواب نده،
ممکنه تا کی جواب نده؟ مگر انسان وقت همش منتظر باشه که جواب او برسه؟
نه اصلا اینجا یه جایی رو باید در واقع اینها رو بیدیم کمک و یاری خدا و جواب خدا از مسیرهای رو بیده، نیست که ما بشینیم اینجا و فقط دعا کنیم، نه وقتی این مسیر رو برای خود این مسیرها کمک میکنه تو مسیر هر کردن مشکلات ساختاری، یعنی تبدیل ترس و امید به خدا، تبدیل در واقع بحثی به در واقع گفتن که من بابت میدم من بابت حاکمیت شروع کرد بگم اون انباشه که اگر تو در واقع جامعه ایجاد نشد و ساختار رو جامعه زرم نگاه بشه صد بار هم ممکن نوز بشه در حد عوضتون هم خیابان هم لباس به دست نیست چون ساختار رو تقنیم.
حالا خودتون مسیر داریم میریم؟
خب من فکر کنم الان همه داریم بالاخره نسل جوان نسل پرسشگر امروز همه دنبال مسیر رو میکنیم که
حالا این مسیر رو شروع کردیم، او هم مثلا محل میذاره، حوصله داره؟
بله.
پس به یه سرفصل جدید رسیدید، بعد بیایم بیرون از متن تجربه خودتون رو بگیم. باشه؟ دستتون بگیم. دوست آخرم که دوست سوم هستن تشریف بیارن، دوستان دیگه هم نوبت دارن که برای جلسه شما تشریف بیارن. شما شما نه نه گرون فرصت هست. بخش من دو بخشه، اگر تو فرصت بشه هر دو شما بگم، اگر نشد بیا همون قسمت اولش رو مثلا پیش برم. عنوانش فاز صفر و تبیین چند درشی از اون، یا به نوعی تبیین همین جانبه. فاز صفر رو جناب صاحب میتونه تعریف کردم که بدا با یک تلقی تشخیص به یک دیدگاه. برای تشخیص واقعی به یک دیدگاه و تشخیص به یک دیدگاه واقعی فراتر از بحثای تئوریک باید به مسائل نگاه کرد. یعنی اینکه من توی بستری میخوام همفضا بشم، تلاش رو شروع کنم، کاری رو انجام بدم و با ادبیات اینم خدای دستنده کاری رو چنگ به چنگش بین بزن و ترکی در بازم. مطابقه این را هزار بار تکرار شده. به نظر من به صلاح باید یک کاری بکنیم که ماندگاری این دیدگاه تصمیم بشه، نه از موضوعی تسلی و انجماد، از موضوعی که علتی که ترکی دیدگاه نکنیم. استدلال و منطق زندگی بود بپذیریم، علتی ترکی کنیم. حالا چرا بگم علتی؟ چون اون وجودی که من میخوام بررسی بکنم وجود که تاثیر غیر مستقیم میذاره بر دیدگاه ما، ولی خیلی مؤثر. این هم محصول نگاه کردن به زندگی کسانی که خیلی آرمان داشتن از دوران کودکی. یعنی بودا مثلا میدیدمشون تو سن کم احساس میکردن هر کسی تلاش رو آغاز بکنه قطعا میشه دکتر علی شریعتی، مهندس صحابی، آیت الله طالبانی، آیت الله منتظری و هزاران دیگه. ولی کمتر میرسن که خیلی نیست. توقفگاه ها، پرتگاه ها وجود داره و جاهایی هم تنزل میکنه آدم. به چه دلیل؟ اون در باید برس بشه که تضمین دیدگاه. یکی از دقیقه هایی که باز شد به این بحث، هرچند که میگم بحث خیلی عمیق نیست، اصلا هم میگم بسن که خیلی عمیق، به برادر بود که مدام مطرح میشه که یک سری داشتیم ما توی کشور زدن دا سیرهایی پی کردن ولی و تغییرات داشتن، ولی این تغییراتشون رو تغییر نمی کنن که چه سیری داشتیم. من احساس میکنم علت که نمیتونن تغییر کنن همین وجودی که من میخوام دستش رو بزنم، این وجود بعضا شخصی میشه مثلا نمیتونن حالا خیلی باشی ندارم. مثلا من احتمال کارم مثلا شده زن از دنبال کنم فاکتوری بخوام بگم، به نظر من یکی از وجودی که باید بسیار روش دست گذاشت شیوه کسب درآمد و توکن نوع ارتضاب آدمیه که به شدت توی دیدگاه تاثیر میذاره. تاثیرش رو من به عینه دیدم. یکیش همراهان و همگامان چه تو زندگی خصوصی و چه توی تعریف مای جمعی که میخواد همکار کنند. این کلام سوم شاید به عنوان دقیقی نباشه ولی کسب هویت علمی تخصصی آخر دستش هم یه باز بچه دیگریه که شناخت کافی از عاقبت‌های مختلف زندگی‌های آرمان‌گرایانه. ولی به اصطلاح به مقدمه دیگری هم دارم بابت اینکه اثبات بکنم که این مسائل که تو زندگی هست خیلی تاثیر می‌ذاره. اون مثال اینه، بخشای زیاد میشه که شکاف نسلی وجود داره، پدر مادرها و فرزندان امکان هم صحبتی ندارن، دلایل مختلفی هم داشت. ولی من همیشه فکر کردم که هیچ موقع انقدر اختلاف فاحشی اخلاق یا اندیشه‌ای وجود نداره که هیچ پدر و مادر توی هیچ شرایطی نتونه با فرزند خودش هم صحبت بشه. نگاهی که میشه حداقل تو تهران دیدینه خیلیش علت چیه؟ به خاطر زندگی مصرف‌گرایی و لوکس‌گرایی که وجود داره، به خاطر هزینه های سرسام‌آور، پدر مادر از صبح تا شب خونه نیستن، خستگی کم حوصلگیشون بالا خونه است. فرزندم بالاخره تونه خونه کم کم تو محیط مدرسه رفقای پیدا میکنه و ساعات خوش زندگیش رو با اون آغاز تو طرف که تهران هم امکان بازگشت به خونه و مراجعت و رفت اومد نیست، اغلب اون هم میره به آخر شب میاد و ساعات زیاد نیست. کم حوصله‌ای ها هم کم میشه، امکان دیالوگ رو میگیره. و این چرا این میشه قابل اعتماد؟ چون تو بقیه شهرستان ها خیلی کمتره. این شکاف نسلی تهران قدر به موضوع زنه خیلی واضحه. با حضور ایش دو ماه هم شینه خوب حسش کرد. تو اصفهان نیست، تو قم نیست، تو خرم آباد این ماجور زندگی اصلا نیست. چرا؟ چون تو جوان صبح داشت ده مرتبه به خونه مراجعه میکنه و ده مرتبه خودش رو زیر ذره‌بین مادر، پدر و ده مرتبه زیر ذره‌بین رفقا می‌بینه، به
خودش این دیالوگ برنامه باشه. پس این مسائل این تیپی که علتیه تأثیر فوق‌العاده زیادی میذاره. دوستانی که مثلا فلان تیپ سیاسی چیز محسوب بشن منتقدین در نهادی گردن من مثلا آنوانشون هم اینا تو برخورد شیوه ارتضاقشون یا از مدل نهاد خارج استفاده کردن با انگیزه های کاملا مثبت، یعنی برخوردش که با موقع احساس کنه مثبت بودن انتخاب و این هم مثلا خاطر فشارها و از نهای اجتماعی اینا مثلا از حداقل ارتضاق هم نشستم استفاده کنم. خیلی وضعیت میشه که بدی میشه هر دو به آفت خوردم گاهن به توقفها خوردم. یک بحث همراه کنگان هم هست که اونم تو زندگی خصوصی تر یه سری فاکتورهایی هست به شدت مؤثر و لحاظ بشه در انتخاب کنگان و تو زندگی اجتماعی انتخاب ما جمعیه که بیشتر بر اساس منش و استراتژی نگاه استراتژی باید بگرد نه نرشتنده های رادیکال در طول در آن کاره نه اتحاد هایی که به طبعه های کاشی اتحاد های سوپیه نه همه چیز در هم داره هیچ چیز جایگاه خودشو نداره بس چه کسی با چند میشه هیچ بخش از کار رو داره دو کار میکنه. نهایتا هویت علمی اساسا داشتن یا نداشتن هویت علمی مؤثر حالا خاطر صحبتش که چمن اینا قبول میکنم اون آقابت های زندگی به نظر من آفات و توقفگاه ها و تغییر مسیح ها و پرتگاه ها باید دقت کرد تا بشه فهمید چه تغییراتی تو این مسیح مطلوبه، چه تغییراتی ممکنه و چه تغییراتی مطلوبه. وقتی به ذریعه هم داشتا میرسیم بتونیم با هم تغییر کنیم. وقتی که به تغییرات ندیشی میرسیم تو در این هفته بتونیم با هم تغییر کنیم. ببینیم از کجا از کدوم هاش باید تحکیز کرد، از کدوم باید استقبال کرد. برام جالب بودیم، شاید خیلی ارتباط نداشته باشه، ولی به نظر من یکی از توقفگاه های زندگی آلمان گرانان رو باید تو هزینه دادن ها حتما دید و بعد هزینه دادن به سوال بشن. یه روزنامه‌ای بخوندم مثلا اینکه خب سرنوشت هم با قسمی که این بقاش رو خواهش رو یکی بود مشتو سربازانی که هنوز به خانه برنگشتن بعد عنوان من تحریف دم بخونم این سربازه شده کسایی که تو جنگ دوچار مثلا اون با هر دلی موجه گرفتی شدن و تو آساش را برن زندگی میکنم تحریف خیلی تکوندن ده توش هست که اگر دیگر جانبازان دفاع مقدس دست و پای خود را در جبه جا گذاشتن به خانه بازگشتن این هم با تمام جوب و روان جیز پنوز در میدان جنگ سرن و به خانم و آبوش خانم بوده برنگشتن به ظاهر آرام آمان که می نگری نمی دانی دسته این آرامشان چه سهن و خاطری در مورد بود است. این خیلی من نیست برای آن فکر کنیم مثلا موجی که اینا گرفتن رو میشه درک کنیم که از سوزاگی به نظر من موجی گرفتگی هایی که تو هزینه های سیاسی داده شده بعد انقلاب از این سنگینی تره نه اونا های زیادش تو ذهن من هست من خیلی فقط هم بزرگان که تو جلسه زیاد هم نشستن اونها خیلی بیشتر از من من اصرارم بینه که اول اینها رو بشناسیم اینها رو بفهمیم تمسشون کنیم و بعد اگر برای گام برداریم تلاش کنیم روشون کنیم
چرا من فرصت هست وقتم آقای تیکی رو بود
باشم ببخشید
یافته‌ها رو حالا مثلا با دوستان خودت هم مطرح کردی به بحث گذاشتی
من باید کما بشین هایی که باشون هم فضاتر بودم اونه که میدونستن این خاص با این بحث کجاست
چقدر با این ره یافته‌های خودت برخورد فعال کردن اونا
تقریبا صرف چون من به نظر من اینطور شاد اشتباه باشم من فکر میکنم که ما اگر احکام تلاش رو آغاز کنیم قطعا نتیجه میگیریم ولی من اینو دیدم که نبوده دیدم که نبوده خیلی آقای این مسئله قدیمی هست میگم آخرین یه گفتی ما منتظر بیدی دیگه مثلا طالبان رو خواست کنها بشه دو روز رو میشن خیلی تو فضای سیاسی خیلی میشن آفات زندگی تازه انحراف ایجاد بکنه و
انطباق تو تهران خیلی مشکل بود، چون ما که همش تو شهرستان بودی، چقدر به اصطلاح تونستی با تهران کنار بیای؟
این
فضایی که بیشتر میگی مال تهرانه یا تجربه؟
یعنی بیشتر فضای تجربه شهرستان، شهر پرمخاطب و همیشه فعالی که خیلی روحیت جدی داره. بایدتش ما من تو اینها دارم فهم من شاید دلائه رو داده دیگه همیتر داشته.
خرم آباد که ما قبل صنعت بود، بعد اقتصاد هنوز فلاحتیه، مردم با طبیعت سر و کار جدی تر دارن، ارتفاع پیدا نشده، اونجا رو چی دارید؟
اونها رو بخش نداشتن هویت علمی تخصصی که بتونه مؤثرشون کنن، این خیلی بیشتر اذیت کرده. به نظر من همیشه این است که آدم با انگیزه های سیاسی اجتماعی با نوع کنش فعال بتونه سنجیده بود. گاهی نیاز داره که خدمت خودشون بکنه و دست بزنه به ایجاد یک اثر علمی. اون هم یه اگر باشه خلصه روی آدم رو پر میکنه، خواب با آدم رو چند دیگاه هم ولی اینکه یک آدم همه تو فضای مثلا پراتیک بزنه همیشه فعال باشه نمیشه. این رو بابت هم پوشوندن رو اون خلال میگم مثلا کار که بیا ولی خب اون خلال رو همیشه فعال این تو اون شهرستان خیلی بشه.
با توجه به اینکه وقت هم وجوده تکه دوم بخصی تو نوبت هایی هست. خیلی بچه خیلی متشکرم. دوستانی که امروز بحث آوردن لطفاً تا سه‌شنبه دیگه بحثشون رو مکتوب کنن، ادبیات بهش بدن که جزوه میشه، نیمه دوم جزوه هم در حقیقت محصول مشارکت خودشون باشه. الان برای جلسات بعد یک نوبت داریم، دوستانی که برای جلسه بعد میخوان از نوبت استفاده کنن اعلام بکنن که شما که از قبل دیگه و به یکی نمیشه اکتفا کرد. نیمه دوم جلسه باید و اجباری نیست، ولی پرشه بهتر، جلسه یه تیکه نشه خیلی بهتر دیگه. شما بحث میاری؟ با همه رو میری صحبت میکنیم؟ بحث میاری؟ چرا؟ تو بالاخره انسان ویژگیش اینه که اون بخشی رو که میشه گفت میتونه بگه دیگه. حالا رو میشه گفتا فکر کن و دوستت هم صحبت کن از نوبت استفاده کن. ها میان جلسه بعد دیگه کی؟ شما بحث میارین؟ قبول دلین میارین؟ دو تا دیگه شما ست. پس انشالله قبل از جلسه دیگه عنواناتونو بدید، هر کدوم از دوستانم یک رو بس فرصت استفاده کنید. خیلی ممنون، شب خوبی بود، خدمت شما. جلسه بعدم پس ساعت 5:30 شروع میشه. دوستان ساعت